اليوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام الله السميع العليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در سوره طه بودیم که تا آیه حدوداً 100 رسیدیم سال قبل. از اون جایی که بسم الله الرحمن الرحیم باب ورودی قرآن، بلکه باب ورودی هر سورهی بسم الله الرحمن الرحیمه، چند کلامی رو در مورد بسم الله عرض کنیم تا اجازه ورود به تفسیر این سوره مبارکه رو به دست بیاریم. بسم الله الرحمن الرحیم اعظم آیات قرآنه که در روایات حضرات معصومین آمده که بسم الله الرحمن الرحیم به اسم اعظم نزدیکتر است از سفیدی چشم به سیاهی چشم. حالا این نزدیک بودن، نزدیکتر بودن از سفیدی به سیاهی چشم برای چیه؟ منظور این تشبیه، چرا این تشبیه رو به کار بردن؟ چون سفیدی چشم سیاهی چشم رو در بر گرفته، احاطه داره به سیاهی چشم. حالا اسم اعظم الهی و بسم الله الرحمن الرحیم یک جوری می‌فرماد جزء همان، یک جوری قرین همان. حالا صحبت از محیط و محاط بودنشونه که اعظم آیات الهی میشه، اعظم آیات قرآن میشه. و اصلا قرآن خودش تفسیر بسم الله الرحمن الرحیمه. در این بسم الله الرحمن الرحیم و خواصش خیلی احادیثی داریم، خیلی مطالبی داریم، خیلی حرفهایی هست. در این آیه 3 اسم الهی به کار رفته، بسم الله یعنی الله، الرحمن و الرحیم. الرحمن هم نزدیکترین اسم به اسم الله، خود الرحمن نزدیکترین اسم، چون الله اسم جامعه، جامعه همه اسماست، قبله همه اسماست الله. بعد نزدیکترین اسم به اسم الله خود الرحمنه که قل ادعوا الله اعبدوا الرحمن، بخوانید الله را یا بخوانید رحمان را، ایما تدعو فله الاسماء الحسنا. و بعد اسم الرحیم که تمام اسماء الهی که در زیر پر اسم اللهن، در زیر پر اسم الرحمن و الرحیم هم هستند. یعنی اسم الرحمن و الرحیم همه اسما رو زیر پر دارن، این دوتا اسم که خودشون زیر مجموعه الله میشن. و حالا اون گستره اسم الرحمن، وسعتی که اسم الرحمن داره بیشتر از اسم الرحیم، گسترش. اما اسم الرحیم چون مختص مؤمنینه و بالمؤمنین رؤوف رحیم، شدت رحیم بیشتره اما وسعت رحمان بیشتره. یعنی رحمان در وسعت شدت داره یا عظمت داره و الرحیم در اون شدتش، شدت رحمتش بیشتره، گستره داره. الرحمن رو گفتن مقام بسط وجوده، الرحیم مقام بسط کمال وجود. پس رحمان گستردگی داره و رحیم کمال داره. کمال در رحیم و گستردگی در رحمان. گستردگی در رحمان به خاطر اون نونه، نونی که در الرحمن هست و این نون در الرحیم نیست. یه توضیح مختصر بخوایم بدیم، شما الرحمن رو دقت کنید میبینید از حروف مقطعه تشکیل شده، یعنی الف لام را، بعد ها میم، بعد نون که از ستایی دوتایی یکی، الف لام را ها میم نون میشه الرحمن. اما الرحیم چیه؟ الف لام را ها میم نون نداره، منتها این ها میم، ها میم که هست اون میمش ملفوظی شده. میم رو ملفوظی کنیم، م رو ملفوظی کنیم میشه چی؟ میم. یعنی بیانه میم، بیانه میم رو قرار بدیم میشه الرحیم. الف لام را هی حسنی، بیانه میم چیه؟ یم، میشه الرحیم. یعنی اون میم تفصیل خورده، بیانش که آمده تفصیل خورده، ولی نون رو دیگه نداره. نون چیه؟ نون والقلم و ما یسترون. این نون در روایت داریم مادت المواد عوالم وجوده، که فیض از این نون به همه عوالم میرسه. یعنی قلم فیض رو از نون میگیره و در عوالم تقسیم میکنه. و در کن ایجادی، کن فیکون، باز این نون رو ما اونجا میبینیم. همین نون والقلم و ما یسترونه. این نون در رحیم نیست، لذا اون گستردگی رو نداره، اما میمش تفصیل خورده. میم چیه؟ میم مقام مؤمنه. میم خودش مقام مؤمنه که در رحیم به صورت بیانه آمده. و همه عوالم ظهور رحمان و رحیمه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. طه، اینا رو چون قبلا بحث گفتیم پیرامونشون، که طه به چه معناست، چه معانی در طه هست، حرفایی که هست. حالا تا برسیم به آیه 99، ما در سوره طه داستان حضرت موسی علیه السلام رو مشاهده کردیم از همون بعد تولدش تا فرار از دست فرعونیان، مقام رسالت، برگشت به مصر، آزاد کردن بنی اسرائیل، رفتن به سوی کوه طور و سامری که اون بلوا رو درست کرد، فتنه رو درست کرد، و اینکه حضرت موسی اومد اون گوساله سامری رو از بین برد. خب آیه 99 میفرماد کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق و قد آتیناک من لدنا ذکرا، این چنین است که قصه میگوییم بر تو از اخبار، انباء، اخبار ما قد سبق، اخبار آنچه که قبلا تحقق پیدا کرده گذشته، این چنین قصه میگوییم قصه گذشتگان را. آیا قصه های قرآن حقیقیه یا مجازیه؟ بعضی آمدن قائل شدن که نه، این قصه های قرآن داستان خداوند داستان میگه. نه عزیز من، قرآن کتاب لاریبیه، کتاب لاریبیه، شکی درش نیست. من انباء ما قد سبق، از اخبار اون چی که گذشته است بر تو داستان میگیم، داستان مجازی برای تو درست نمی کنیم. متاسفانه بعضی از علما رو دیدیم اینجوری میگن که بله داستانهای قرآن لزوماً اتفاق نیفتاده. خب بگذاریم. میفرماد که قصه میگوییم بر تو از اخبار آنچه که قبلاً اتفاق افتاده است. خب این قصه گویی برای چیه؟ چرا خداوند قصه میگوید برای ما، یعنی برای پیامبرش؟ کذالک نقص، سرگذشت میگه برای ما، تاریخ میگه. تاریخ به اون معنایی که علم تاریخ باشه نه، سرگذشت گذشتگانو برای ما میگه. چرا؟ چون تاریخ تکرار متشابهاته، تکرار متشابهات. اون چه در گذشته اتفاق افتاده الانم اتفاق میفته. چرا؟ چون انسان همون انسانه، انسان موجودی است که دارای قوه شهویه و غضبیه و عاقل است. بعضیا تابع عقلن که خیلی قلیلن، بعضیا تابع شهوتشونن، بعضی تابع غضبشونن. هر کدوم از اینا هم اقتضائاتی داره، لذا اختلافاتی به وجود میاد. یعنی حتی انبیا هم که میان، معجزه هم که میارن، باز به خاطر و اقتضائات اون قوای انسانی میبینیم مطالبی پیش میاد. یعنی پس چیز جدیدی نیست. به قول مولانا میفرماد رگ رگ است این آب شیرین و آب شور، در خلایق میرود تا نفخ صور. اون چه گذشته بوده، شمر اون زمان بوده، الانم هست. امرآسها اون موقع بودن، الانم هستن. اون موقع تبلیغات سوء بود، الانم هست. بریم زمان حضرت موسی، سامری بود که دینو منحرف میکرد، الانم هستن کسانی که دینو منحرف میکنن. سامری پیدا شد در میان امتی که موحد شده بودن، یک تاپرست بودن، به دروغ بتی رو علم کرد، گفت این مقدسه، این خداست. اصلا همه اکثر جمع شدن گردش. الان هم همون جوره، افرادی میان یه چیزهایی رو مقدس علم میکنن در مقابل امام، در مقابل وصی پیغمبرشون. پس اگر خداوند قصه میگوید برای ما، میگه ببینید قبلا بوده، الانم هست، خودت رو دریاب. کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق. راست و دروغش هم قرآن مشخص میکنه، چون شاید در کتاب ها هم نوشته شده باشه. بعضی مطالب شما میبینید در تورات هم هست، قسمت هایش مطابق با قرآن، اما قسمت هایش متفاوته. اونایی که متفاوت و مخالفه میدونیم باطله، چون اینو مطمئنیم از جانب خداست، اونا رو نه. وقد آتینا که ملدنا ذکرا، و به تحقیق آوردیم تو را، عطا کردیم تو را از نزد خیش ذکری، ذکری دادیم به تو از نزد خودمان. در مورد این ذکر که اکثر مفسران هم گفتن که این قرآنه، آیات زیادی هم داریم، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، ما ذکر رو نازل کردیم و ما خودمون نگهدار حافظ اون هستیم. بعضی ها اشتباهن میگن ذکر مثلا کتب آسمانی دیگه هم هست، چون فسألو اهل الذکر رو، یعنی میگن برو از اهل کتاب بپرس، در حالی که ما قبلا اثبات کردیم در سوره های دیگه که بحثش بود، اهل ذکر اهل کتاب نیستن، اهل ذکر اهل قرآنن. فسألو سوال کنید، خطاب به پیامبر نیست که، فسألو به مردم میگه برید از اهل ذکر سوال کنید. و ائمه اطهار فرمودن اهل ذکر ماییم، ما اهل بیتیم و به شما دستور داده شده از ما سوال کنید. به همین دلیل آقا امیرالمومنین بالای منبر میفرمود سلونی، سوال کنید از من، چون قرآن دستور داده فسألو اهل ذکر. وقد آتینا که من لدنا ذکرا، ما آوردیم تو را، دادیم تو را از نزد خودمان ذکری. این ذکر از نزد خداونده. خب اگر کسی آنی را که از نزد خداست قبول نکنه، یعنی چی کرده؟ یعنی خدا رو قبول نکرده، چون این از نزد خداونده، من لدون ناست، از نزد ماست. پیامبر اینو از نزد خودش درست نکرده، این قرآنو، این قرآن رو از نزد خودش درست نکرده، این من لدون ناست، از نزد ماست. چنان که خیلی ها میگن که این قرآن پیامبر اکرم خودش اینها رو، خیلی هم خواستن این قول رو رنگ و لعاب بزنن که بله اینا خود پیامبر اکرم بوده اینها رو درست کرده، در حالی که صراحت آیات قرآن اینه که قرآن از نزد خداوند سبحانه. من اعرض عن، کسی که اعراض کند از آن، یعنی از اون ذکر، چه می شود؟ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرَا، به درستی که او حمل می کند روز قیامت وزر، وزر و وبال، وزر به معنی بار سنگینه، سنگ حامل یک سنگینی میشه، یه چیز اضافی رو حمل می کنه با خودش. علم نشرح لک صدرک و وزعنا عنک وزرک، آیا ما به تو شرح صدر ندادیم و آیا بر نداشتیم از تو وزرت را، که وزری به دوش نمی کشه، پیامبر اکرم وزری به دوش نداره. اما می فرماد کسی که اعراض کند از آن، حمل میکند روز قیامت وزر و سنگینی را. وزر گفتیم سنگینی. وزیر کسیه که سنگینی بار مملکت رو میکشه، سنگینی بار شاه و سلطان رو میکشه، بهش میگن وزیر. خب میگه کسی از قرآن اعراض کنه، روز قیامت وزر و سنگینی به دوش خواهد کشید. اون روزی که باید سبک بار باشه، یک بار سنگینی رو شانهاش قرار داده میشه. جناب سعدی فکر میکنم یه بیتی داره خیلی زیبا، اصلا انگار این آیه رو به شعر در آورده. میفرماد هر که گریزد ز خراجات شاه، هر که گریزد ز خراجات شاه، بارکش قول بیابان شود. بارکش قول بیابان شود. قول بیابان حالا جز افسانه هاست که میگفتن در بیابان یه قولی هست که اگر کسی رو تنها مثلا ببینه میگیره اینو و از این بار میکشه، بارهای سنگین به دوش این میگذاره و میگه باید برای من حمل کنی. میگه هر که گریزد ز خراجات شاه، تو شهر باشه باید خراج بده به شاه. میگه نخوای به شاه خراج بدی، تو بیابان اسیر قول بیابان میشی، ازت بار میکشه. انگار همین میگه اگر به قرآن عمل نکنی، یحمل یوم القیامه وزرا، روز قیامت باید وزر به دوش بکشی. این از ناحیه خداونده. پس برای کمال ماست. اگر این مسیر کمالی رو نری، اگر اعراض کنی، بار میاره دوشت، اونم وزر سنگینی. آیه قرآن در یه جای دیگه میفرماد وَلَيَحْمِلُنَّ أَسْقَالَهُمْ وَأَسْقَالًا مَا أَسْقَالَهُمْ، سنگینی های خودشونو میکشن و سنگینی های همراه سنگینی های خود. بعد میگه این به خاطر اون افتراعاتی که بستن، به ما یفترون، چون دروغ گفتن، دیگران هم رفتن گناه کردن، گناه اونا هم یه رو گردن اینا بار میشه. روز قیامت انسان باید سبکبار باشه، در حالی که اگر اعراض کنه از قرآن، شانش زیر این بار گران خم میشه. اون بار گران چیه؟ اون بار گران حضرت علامه طباطبایی رضوان خدا بر ایشان باد میفرماد این آیه بهترین دلیل بر تجسم اعمال، که اعمال ما در قیامت تجسم پیدا میکنن. در دنیا یک امر، یک کار، یک کار، یک فعل که صورتش متصرم از بین میره، اما این عمل، این کار روز قیامت یه شکلی پیدا میکنه به فراخور اون عمل. حالا این آیه میفرماد چیز اعراض از قرآن، رو برگردانی از قرآن به صورت یک بار سنگین به روی شانهای طرف در میاد. یه بهترین آیه است برای بحث تجسم اعمال. که نمیتونه حرکت کنه، چون انسان باید اون مسیر برزخ رو رد بشه بره و توقف نکنه، چون اونجا عذاب تو برزخ. و این بار نمیذاره که این از اینجا خلاص بشه. لذا میفرماد دنبالش خالدین فیه، خلود میکنن اونجا، میمونن، این بار سنگینی رو دوششونه. که این بار سنگین نمیذاره اونو از اون منطقه، از اون مرتبه عبور کنن، از اون مراتب برزخ خلاص بشن. شخصی میفرمود که در خواب میدیدم که در عالم برزخ افرادی بودن که یک کوله بار بسیار بزرگ روی دوش اینها با طناب به اینها بسته شده بود و اینها زیر این بار داشتن له میشدن، نمیتونه رد بشه اون بار، اون وزر نمیذاره از اون گردنه ها، از اون مشکلات برزخ طی کنه. پس قرآن برای چیه؟ برای اینکه مسیر کمالی انسان رو نشون بده. اون کسی که اعراض کرده اونجا گیر میخوره، حالا میمونه اونجا، پناه بر خدا، خالدین فیه. و ساء لهم یوم القیامت حملا، و بد است برای آنان روز قیامت حمل کردنی. چه حمل کردن بدیه، چه حمل بدیه برای آنان در قیامت، که اونها رو خلود میده در عذاب، جاویدان زیر اون بار میمونن. اون کسی که اعراض کنه از قرآنی که من لدنا، ذکری که از ناحیه ماست، دستوری که از ناحیه ماست، زیر اون بار خلود میکنه، میمونه. و ساء لهم یوم القیامت حملا، این حملا با حملا چه فرق میکنه؟ گفتن اگر بار از بیرون باشه رو دوش انسان بذارن میشه حمل، اما اگر سنگینی مال درون خود انسان باشه مثل بچه در رحم مادر، اون میشه حمل. حمل با حمل، چرا گفت حملا؟ بیرون از رو دوشش گذاشته شده. پناه بر خدا، مثلا این آیات عذاب رو که میبینه باید به خدا پناه ببره که خدای ما اینجوری نشیم، ما اسیر این وزر نشیم، سنگینی که زیر بار او نتونیم خلاص بشیم. یوم ینفخ فی الصور و نحشر المجرمین یومئذ زرقا، روزی که دمیده می شود در سور و محشور می کنیم ما مجرمان را در این روز کبود چشم. در مورد نفخ سور بنده در خاطر دارم یکی از جلسات تفسیری بحث نسبتاً مبسوطی داشتیم در نفخ سور. نفخ سور در قرآن زیاد آمده، مسئله نفخ سور، و باز در خود قرآن آمده که نفخ در سور دو جوره، یک نفخ اماته است، یک نفخ احیا. نفخ در سور یعنی دمیدن در سور، یه چیزی که در اون میدمن. کی میدمه؟ اسرافیل علیه السلام، که سور اسرافیل معروف دیگه، سور اسرافیل وقتی در اون میدمه همه میمیرن، همه میمیرن. بعد برای نفخه احیا که دمیده میشود همه زنده می شوند. اولی نکته‌ای بگیم عزیزان، در مورد حقایق قیامتی. یه موقع تصور نشه که مثلا نفخ سور مثلا یک عرضم به حضورتون شیپوریه که اسرافیل گرفته دستش پوت کنه توش. اینها حقایق نظام عالمه و خیلی وقت اصلا برای ما قابل تصور نیست که چیه، فقط برای نزدیکی به ذهنمون یوم ینفخ فی الصور. حالا این صور چگونه است، کجاست، چجوریه که با او دمیدن در او همه میمیرن و چگونه است که با دمیدن در او همه زنده میشن. و نفخ فیه اخرى فاذا هم قیام ینظرون، آیه قرآنه، دفعه دوم که دمیده میشه همه زنده میشن. این یه نکته که خیلی از حقایق قرآنی هست باید حواسمون باشه موقع با مطالب خاکی و دنیایی اونا رو مقایسه نکنیم، در نظر نگیریم. اما این که خب حالا این نفخ صور برای چیه؟ چرا دمیده می شود و همه می میرند و دمیده می شود و همه زنده می شوند؟ حضرت علامه طباطبایی این نظریه ای دارند در این زمینه، خیلی نظریه خوب و دلنشینه. می فرماد این عالم یه نظامی داره، عالم دنیا یه اقتضاعاتی داره، یک حساب و کتابی داره که وقتی در سور دمیده میشه نظام دنیا برچیده میشه و وقتی دفعه دوم احیا در سور دمیده میشه یک نظام دیگه‌ای برپا میشه، نظام آخرتی. یعنی میگه نظامی که شما درش هستید عوض میشه. چجوری عوض میشه؟ چی عوض میشه؟ در دنیا خیلی چیزا برای شما مهمه، پول، پست، مقام، قدرت، اینا برای شما از نظر شما بالاست. وقتی که در سور دمیده میشه نظام عوض میشه میبینید که اصلا اینا هیچ کدوم ارزش نیست، ارزش یه چیز دیگه است. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، گرامی ترینتون با تقوا ترینتونه. آیه قرآن بسم الله الرحمن الرحیم، اذا وقعت الواقعه لیس لوقعتها کاذبه خافزة رافعه. یکی از علائم قیامت خافزة رافعه است. خافز یعنی پایین برنده، رافع یعنی بالا برنده. یه قیامت پایین برنده بالا برنده است. یعنی چی پایین برنده بالا برنده؟ چی رو پایین میارن؟ چیزی که قبلا بالا بوده. چی رو بالا میبرن؟ چیزی رو که قبلا پایین بوده. میگه قیامت زیر و رو میشه همه چی، چون دار داره حقیقته. اون چیزهایی که در دنیا برای شما مهم بود میاد پایین، بی ارزش میشه. اون چیزهایی که در نظر مردم بی ارزش بود میره بالا. تواضع، علم، قرآن، معرفت. میگن آقا اینا رو ببری سر بازار یک کیلو سبزی بهت نمیدن. راستم میگه، کالای دنیایی نیست که تو بازار دنیا بفروشن، پیش مردم شاید هیچ ارزشی نداشته باشه. این همه نماز خوندی چی شد؟ این همه ذکر گفتی چی شد؟ پیش اونا ارزش نداره. وقتی که قیامت میشه، آخرت میاد، اون وقت میبینی که خیلی چیزایی که پایین بود اینجا چقدر ارزش داره. محبت کردن به دیگران، محبت بی قید و شرط، چقدر اونجا میارزه، چقدر میارزه. کاری رو که برای خدا کنی، در حالی که در دنیا گفته است ظالم باش، من شاهد بودم تو ماشین یه خانواده، پدر خانواده با زن و بچه صحبت میکرد، پدره میگفت ظالم باش سالم باش، گفتن نه بابا، مثلا گفت نه بابا اینه ظالم باش سالم باش، همه ای ظالم ها سالم هن. یعنی نگرششون اینجوریه. اما ینفخ فی الصور که میشه، در صور دمیده میشه، میبینی آقا این آقا خیلی پولدار بود، این آقا خیلی متشخص بود، چه خانواده‌ای، چه بچه‌هایی، چه آبرو. میگه اونجا پشیزی نمیارزه اینها، اینها پشیزی نمیارزه. دیگری فقیر بود، روستایی بود، فلان بود، اینها اونور پستی محسوب نمیشه. شما به خیال خودتون فکر کردی اگر توی آمریکا به دنیا بیای خیلی کسی هستی؟ آمریکا یه زمینه مثل بقیهش، تو روستا به دنیا بیا، تو شهر به دنیا بیا، عربی حرف بزن یا فارسی حرف بزن. عربا میگن ما عرب هستیم، فکر میکنه عرب. آقا امیرالمومنین میگه من در قرآن کتاب خدا نظر کردم، هیچ جا ندیدم عرب را بر عجم فضیلتی باشد. عرب هستیم، عرب باشیم، زبان عربی حرف میزنن. اهل دنیا میگه تمام نظام واژگون میشه. ببینید در سوره تکویر، از شمس و کورت، خورشید معدن نوره، چی میشه؟ بی نور میشه. از نجوم کدرت، از جبال و سویرت، کوها پشم زده میشن. از بهار و سجرت، آب آتیش میگیره. یعنی همه چی دگرگون میشه، همه چی عوض میشه. اون جایی که عوض میشه، خیلی چیزهایی که شما فکر میکردید خوبه، میبینید که اونجا هیچ به درد نمیخوره، هیچ به درد نمیخوره. و اون چیزهایی که شما فکر میکردید تو دنیا به درد نمیخوره، اونجا چقدر ارزش داره. اینه که اگر کسی از قرآن اعراض کنه، اونجا وزر به دوش میکشه، میگه بابا این کتاب به تو میگه اونور چی به دردت میخوره، این کتاب به تو میگه اونور چی به دردت میخوره. یه شخصی تو مملکتی زندگی میکرد، خیلی وضعش خوب، پولدار. این بنا بود مسافرت کنه به یه جای خیلی دور. زمان قدیم باید با اسب و الاغ و شتر اینا میرفتن. این گفت من هرچی دارم میفروشم، اسکناس میکنم، پولام با خودم میبرم اونجا خرج میکنم. گفتن آقا یه مقدار وسیله پسیلم با خودت ببر. گفت وسیله سنگین، سوار بار شتر بخوام کنم، پول اسکناس میبرم اونجا خرج میکنم. هرچی گفتن آقا یه مقدار آذوقه وردور، یه مقدار وسیله وردور، دوستتو نوکر با خودت ببر. گفت نه، اینا سنگینیه، من اسکناس ها رو با خودم میبرم. شطور اجاره کرد و رفت به مقصد که رسید، پول شطوربانو داد، شطوربانم برگشت، رفت اون شهر، آمد پول بده. گفتن پول چیه؟ کاغذه که این. واقعا این پول اسکناسه. گفتن اینا به چه درد میخوره؟ گفت پس شما چجوری معامله میکنید؟ گفتن ما پایا پای معامله میکنیم، گندم میگیریم تو تخم مرغ میدیم. گفت پول چی؟ گفتن نه ما از پول نمیدونیم چیه، به هیچ دردمونم نمیخوره. این یه مرتبه اونجا دیدیم فقیر فقیره، نه قضا داره، نه آزوغه داره، نه وسیله داره، کلی هم پول کاغذ رو دوشش برداشته با خودش حمل کرده. کسانی که از دنیا منتقل میشن میگه عزیز من این قرآن ذکرون از نزد خداست، با این برو، و الا مثل اون بیچاره میشی که پول داره میرسه اونجا فقیر فقیره. یوم ینفخ فی الصور و نحشر المجرمین یومئذ زرقا. ما محشور میکنیم مجرمان را در اون روز زرقا. زرق یعنی کبود چشم. حالا آقا کبود چشم به چه معناست؟ بعضیا میگن مراد از کبود چشم کوره، انسان کور، با استناد به آیات قرآن، چون در جای دیگه آیه قرآن میفرماد و من اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنکا و نحشره یوم القیامه اعما. کسی که از ذکر من اعراض کنه زندگی تنگی خواهد داشت و محشورش میکنیم روز قیامت کور. اینجا چی فرمود؟ من اعرض عن فانه یحمل یوم القیامه وزرا خالدین فیه و سا لهم یوم القیامت هملا یوم ینفخ فی الصور و نحشر المجرمین یوم اذن زرقا. پس مراد از کبود چشم یعنی چش سفید. چش سفید کسی که اون سیاهی چشمو نداره. بعضی گفتن پس به معنای کوره که قال رب لما حشرتنی اعما وقد کنت بصیرا. میگه خدای چرا منو کور مشهور کردی؟ من بصیر بودم. قال کذالک اتت که آیاتنا فنسیتها. جواب میگن آیات ما آمد تو را ولی تو فراموش کردی اونا رو. و کذالک الیوم تنسا. امروز ما تو رو فراموش کردیم. یعنی همین قرآن، اعراض کردی از قرآن، امروز نابینا هستی. پناه بر خدا. بعضی دیگه گفتن زرقا کبود چشم، انسان وقتی آب بدنش کم بشه چشمانش کبود میشه، رنگی میشه. درست هم هست. مثلا در وبا اسهال میگرفتن، آب بدن تخلیه میشد دیگه. کسانی که وبا درشون یه مقدار چیز میشد، یعنی ادامه پیدا میکرد، نزدیکی به مرگ میشدن، چشمانشون سبز میشد، چشمای خوشگلی، خیلی خوشگل میشد چشماشون. گفتن چرا اینجوری میشه چشمای اینا؟ که مال سروتونین بدنه، وقتی میاد پایین رنگ چشم عوض میشه. لذا به خاطر این بچه هایی که متولد میشن به خاطر کمی سروتونین تو بدنشون اکثرا چشماشون رنگیه در بعد به تولد. حالا بعضی گفتن این به خاطر تشنگی قیامته. حالا اینجور تعبیر کردن که به قدری تشنگی میکشن که چشمانشون کبود میشه. اما یه نکته‌ای که حالا هست که علامه طباطبایی رضوان خدا بر ایشان باد می‌فرماد این که به معنای کور باشه خیلی بهتره. اما نکته، چرا قرآن اینجا نگفت کور؟ میتونست بگه اعما، همونجوری که در آیات دیگه فرمود زرقا.
ازرق یعنی کبود. پس باید دقت کرد به چی اشاره میکنه؟ به چشم، به رنگ چشم. شما میبینید همسران بهشتی رو قرآن چی میگه؟ حور عین. خیلی غلیظ گفتم، حور عین. حور العین یعنی چی؟ یعنی انسانهایی که دارای چشمان سیاه و درشتی باشند. زن و مردم نداره، گفتیم به معنی همسران بهشتیه، چون حور هم جمع احوره هم جمع حورا، این هم جمع اعین هم جمع عینا، یعنی هم جمع برای زن هم جمع برای مرد. حورون این یعنی همسران بهشتی، نه زنان بهشتی. خب چرا اونجا هم که میخواد بگه میگه چشمان سیاه و درشت؟ و چرا اینجا میفرماد زرقا، کبود چشم؟ چشم چه خاصیتی درش هست؟ چشم چی داره؟ حالا تو یه روایتی هم هست، بعضی گفتن سندش ضعیفه، جزء احادیث ضعیف الاسناده، ولی هست روایتش، حالا هست که علیکم بالحدق السود، بر شما باد بر سیاه چشمان. که حافظ میفرماد مرا مهر سیاه چشمان ز سر بیرون نخواهد شد. سیاه چشم کسی که بصیرت داره، چون زرقا رو، کبود رو در مقابل چی میاره قرآن؟ در مقابل نه، مرادف کور میاره. اینا کورن. که البته بعضی تحقیقاتی هم نشون داده افراد چشمابی، چشم سبز، در دیدن بعضی از رنگها ناتوانن، در تشخیص بعضی از رنگها. حالا کاری به اون بحث چشم شناسی نداریم، اما مستندش هم هست که بعضی از رنگها رو، رنگهای مشابه رو خوب نمیتونه تفکیک کنن از هم. صحبتمون اینه که این چشم چه خاصیتی داره که قرآن به رنگ چشم میپردازه، چون تمام بصیرت انسان به ظاهر نگاه کنی در چشمه. تمام شناخت انسان، برترین شناخت ماله مرا مهر سیاه چشمان ز سر بیرون نخواهد شد. سیاه چشم کسی که صاحب بصیرت عارفه، یعنی ائمه اطهار و اولیاء خدا، در حالی که مجرمان زرقا، کبود چشم، چش سفید محشور میشن. چش سفید رو هم حالا ما در اصطلاح خودمون فارسی در مرادف چی میاریم؟ خیره سر. چش سفید خیره سر، خیره سر چش سفید، یعنی انسان عصیانگر. شاید از همین آیه قرآن گرفته باشن اصلا، خیره سری رو با چش سفیدی، که بی بصیرت طرف. اونایی که از قرآن اعراض میکنن روز قیامت کور محشور میشن، چون اینجا هم کور بود. اگه کور نبود از قرآن اعراض نمیکرد. خب تا آیه آیات بعد که انشالله میشه پس فردا شب و شب جمعه انشالله، هفتهی سه جلسه فعلا هست، اگر یه موقعی تغییری خواستیم بدیم یا بیشتر کنیم حتما اعلام میکنیم. فعلا این سه جلسه در هفته هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد.